روایت امروز.
روایت امروز.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز، من قدیر مشرف هستم و تک تک شما را به برنامه روایت امروز خوش آمدید میگم. این برنامه به گونه مستقیم در مورد رویدادهای مختلفی که اکنون در افغانستان جریان داره اختصاص یافته. مهمانان عزیزی خواهیم داشت و شما شنونده های عزیز هم میتونند که در رابطه به موضوع برنامه اگر خواسته باشین، اگر در داخل و خارج از افغانستان هستین، به شماره تلفن 001-202-619-3136 زنگ بزنین، نظریات و سوالاتتان با مهمانان برنامه و سایر شنونده ها شریک بسازین. شنوندگان گرامی، ترکیه برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان خواستار پاسخ جهانی شده و گفته که این کشور به صفت بزرگترین کشور میزبان مهاجرین در جهان نمیتونه مهاجر بیشتر بپذیره. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه با اشاره به مسلط شدن طالبان در افغانستان هشدار داده که میلیون ها شهروند بیجا شده افغان با بحران بشری روبرو هستند و به گفته وی اکنون زمان اقدام جمعی برای رسیدگی به این بحران فرا رسیده است. آقای چاوشوغلو در کنفرانسی که از سوی ملل متحد در مورد افغانستان در سوئیس برگزار شده بود از تأثیر مستقیم بحران امنیتی و بشری افغانستان در جهان هشدار داده است. رهبران ترکیه از این بیم دارند که وخامت اوضاع در افغانستان سبب سرازیر شدن سیل مهاجرین افغان که خواستار عزیمت به اروپا هستند به سمت مرزهای ترکیه خواهد شد. شما شنوندگان گرامی در جریان هستین که این نگرانی تازگی نداره که تنها از طرف ترکیه ابراز شده باشه. درست زمانی که گروه طالبان تسلط افغانستان در دست گرفتن و حتی پیش از او زمانی که آغاز خروج نظامیان خارجی از افغانستان شروع شد، کشورهای اروپایی بزرگترین نگرانی را که داشتن او سرازیر شدن موج مهاجرین به ای بلاک اروپا شده بود و اونا گفتن که اینا انتظار ندارن که یک بار دیگر شاهد سرازیر شدن موج مهاجرین مثل سال 2015 از کشورهای مثل افغانستان، مثل سوریه و سایر کشورهای شرق میانه به ای بلاک باشن. در برنامه امشب دو مهمان عزیز داریم، جناب آقای علی حکمت مسئول انجمن حمایت از پناهندگان افغان در ترکیه و جناب آقای راتب فقیری رئیس فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا که از وضعیت مهاجرین در ترکیه و اروپا از اینا جویا خواهد شدیم و ای که قرار است ترکیه و کشورهای اروپایی چی موقف را در قبال مهاجرین تازه وارد در این کشورها بگیرن چه خواهد بود. پروفسور برنامه سرجان برام میگه که علی، جناب آقای علی حکمت در روی خط تلفن داریم. جناب آقای حکمت سلام و خدمت شما، شامتان بخیر، تشکر از اینکه وقتتان دادین.
سلامت باشین، برای شما برنامه خوبی میخواییم.
جناب آقای حکمت، اگر صحبت از اینجا شروع بکنیم که امی اکنونه که ما شما با هم گپ میزنیم، وضعیت سرازیر شدن پناهجویان به ترکیه به ویژه افغانها چگونه است؟ خب رای هوایی که به صورت قطع من است، پروازها وجود نداره، ولی از رای زمینی چه خبرهای بر شما میرسه؟
بله، خب ترکیه 3 ماه است که موضوع پناهجویان افغان در داخل ترکیه، در رسانه‌های ترکیه و در کانال‌های تلویزیونی داخل ترکیه در صدر خبرهای داخل ترکیه قرار داره و احزاب مخالف دولت ترکیه با استفاده از این خبرها بیشتر بر ضد حزب حاکم یا بر ضد دولت استفاده میکنن و این باعث شده که دولت یک نقطه زیر فشار قرار بگیره و قبل از اینکه اتفاقات کابل رخ بده دولت مرزهای خود را مستحکم کرده بودند، نیروی اضافی در مرز فرستاده بودند، مرز دیوار ساختند و با کامراهای حرارتی و همچنین با کامراهای سیار هواپیمای بدون سرنشین مرزهای خود را شدیداً کنترل میکنند و باعث شده که تعداد پناهجویانی که قرار از مرز عبور بکنه خیلی کاهش یافته و حتی در روزانه زیر 50 نفرم کمتر شده، در حالی که قبل از این سه ماه روزانه چیزی در حدود 500 نفر تا 1000 نفر از مرز عبور میکردن.
درست.
اما فعلا بیش از حد کاهش پیدا کرده.
جناب آقای حکمت، در اینجا دو سوال مطرح میشه. آیا این کاهش عبور مهاجرین و پناهجویان به خاطر این تدابیر امنیتی و ممانعت نیروهای نظامی ترکیه در عبور از مرز است، یا ای که نه هنوز موج که انتظار برده میشه از مهاجرین که از افغانستان به طرف ترکیه برن به اون اندازه شدت نگرفته؟
بله، خب هر دو تقریبا تاثیر خود داره. موج دومی که انتظارش ترکیه انتظارش داشت قرار بود که بعد از سقوط کابل موج جدید از مهاجرا بیاید و از ایران عبور کنه و وارد ترکیه شود، و اون موج هم هنوز نرسیده. و خارج از او دولت طالبان یا طالبان هم بخشای مرزی را سریعا کنترل میکنن، بخشای هوایی را هم، بخشای مرزای زمینی را، و تعداد اندکی ممکنه خود از افغانستان به سمت پاکستان یا ایران برسانه که بعدا مسیرش به طرف ترکیه قرار بیفته. و از طرف دیگه یکی خیلی پناهجویانی که وارد ایران میشن از قبل از اینکه خود سفر ترکیه خود شروع بکنه، طبعا از مرز اطلاع میگیرن، حالا از طریق شبکه های اجتماعی، از طریق دوست و آشنایشان که داخل ترکیه هستن.
درست.
از ما اطلاع میگیرن و در کنار او از قاچاقبران اطلاع دقیق تر میگیرن که خب وضعیت مرز چطور است. فعلا خود قاچاقبران حرف میزنن که وضعیت مرز خیلی پیچیده است، تیر شدن مهاجرا از مرز ممکن نیست و دوستا و خشوانده شده داخل ترکیه هستن، اونا معمولا این حرف میزنن و اونایی که معمولا تیر شدن از مرز تیر شدن داخل ترکیه رسیدن و در مرزها گیر افتادن و خود داخل ترکیه پیش بردن نمیتونن، او خبران ممکنه تاثیرات خود داشته باشن که جناب ورود مهاجرای جدید به سمت ترکیه بگیره.
تشکر. جناب آقای راتب فقیری، رئیس فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا را روی خط با خود داریم. فقیری صاحب شامتان بخیر، تشکر از اینکه در برنامه با ما هستن. در اروپا، در کل بلاک اروپا، چقدر زیاد انتظاراتش از ترکیه به خاطر جلوگیری از سرازیر شدن پناهجویان به ویژه افغان به کشورهای اروپایی است؟
شنونده های شما
تشکر.
بله، در اروپا هم شدیدن نگران نزید که موج دوم یا موج اصلی پناهنده های افغان که شاید اینا مقایسه میکنن باز حالا 2015
بله
شروع شد و به مخاطر وزرای داخلی کشورهای اروپای غربی یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مجموع دیروز هم جلسات داشتن و امروز هم و نتیجه فیصلهشان معلوم نیست. بباشین برای این فیصله ها یقینا بحث ها در مورد چگونگی جلوگیری از آمدن پناهنده است، نه در مورد قبولیشان. البته اینا اکسل اقدامات را در دست گرفتن که شکل معین یک تعداد از کسایی را که خودشان فکر میکنن که بیشتر ضربه پذیر هستن بپذیرن و خارج کنن از افغانستان.
درست.
ولی در برابر موج بزرگ شدیدن مقاومت میکنن، اینا هم کوشش میکنن جلوگیری بکنن.
بله.
و نقش ترکیه از یک قسمت زیاد مهم است، خاطر از این که ارگاه ترکیه مرزهای خود باز بگذاره و از مرزهای ترکیه پناهجویا بتانن که داخل مثلا کشور یونان یا کشورهای دیگه هم سرحد با ترکیه شون، به اون صورت کنترلش برای اروپا مشکل میشه.
اما چند پیش بله. بفرمایید شما حرفتان تمام کنن.
خواهش با واسطه از این که اینا هم مثلا پلای بحری را به وجود آوردن، یعنی تیاراتی که داخل بحر هم میتونه داخل شود و برای وظیفهشان کشف است، کشف قایق‌های پناهنده اون رو دوباره پس روان کنن.
بله، آنچنان که در آغاز برنامه هم گفتم، اتحادیه اروپا یک موقف بسیار سختگیرانه را حتی قبل از اینکه طالبان بر افغانستان مسلط شوند در قبال احتمال موج از مهاجرین اختیار کرده بود، که از جمله پولند شما در جریان هستند که حزب حاکمه که در پولند است از جمله مخالفین پذیرش مهاجرین است، مثلا سایر کشورهای اروپا به صورت مشخص گفته بودند که دیگر نباید اتحادیه اروپا یک بار دیگر شاهد سرازیر شدن مهاجرین در این حوزه باشند. جناب آقای حکمت، ای اظهارات ترکیه چه معنی میده که گفته که ما به عنوان بزرگترین میزبان مهاجرین در جهان دیگر قابلیت پذیرش مهاجرین بیشتر نداریم؟ آیا این یک هشدار است به اتحادیه اروپا یا یک تهدید است به اتحادیه اروپا؟ حلقات سیاسی در ترکیه به چه نظر هستند در این رابطه؟
خب دولت ترکیه در واقعیتش هم که زیر فشار شدید کتله بزرگی از مهاجرات در داخل ترکیه می باشند، طور که در جریان هستن جمعیت سوری، پناهجویان سوری در داخل ترکیه نزدیک به 3,700,000 نفر می دسته و در کنار او پناهجویان افغان است که در حدود 180,000 وسط قانونی و چیزی در حدود 120,000 نفر دیگه وسط غیر قانونی در داخل ترکیه زندگی میکنن. و در کنار او پناهجویان ایرانی از آفریقا آمدن و پناهجویان عراقی دو میاندازه هستن. اینا خب طبعا فشارهای اجتماعی و اقتصادی سنگین روی ترکیه داره و از طرف دیگه ای که ترکیه در سال 2023 انتخابات ریاست جمهوری پیش رو داره و این انتخابات ریاست جمهوری تنها دلیلی است که فعلا ترکیه پالیسی های مهاجرتی خود قرار تغییرات درش بیاره. یعنی من حدس میزنم که ترکیه احتمالا تا قبل از انتخابات 2023 پالیسی های شدیدتری برای مهاجرای سوری بگیره و در کنار او جلوی ورود مهاجرای افغان از سمت شرق ترکیه بگیره و احتمالا تعداد مهاجرای سوری را تا سال 2023 به نصف کاهش بدن و قراری که از رسانه‌های داخل ترکیه میشنویم ملاقات‌های مخفیانه بخش استخبارات ترکیه با بخش استخبارات دولت سوریه پیش رو دارن و گرفتن که احتمالا این مقدمه ملاقات‌ها یا توافقنامه‌های بعدی در قسمت مهاجرتی دولت ترکیه را دارن و معمولا رئیس جمهور اردوغان در قسمت پالیسی‌های سیاسی خود گاهی تغییرات 180 درجه یا تا 360 درجه ای هم تجربه کردن. یعنی به این قسمت نگران نیست که ما بتونم با دولت سوریه توافق بکنم یا با هر دولت دیگه ای. اینا معمولا منافع سیاسی دولت خود در نظر میگیرن و طبق حرکت های بعدی خود تنظیم میسازن.
درست. جناب آقای فقیری، شما چی فکر میکنین؟ آیا خب شما در جریان هستن که در پیش از این موضوعات یکی از مسائل عمده را که ترکیه با او مواجه است، هرچند عضو برجسته پیمان ناتو ولی تا بال نتونسته که عضویت اتحادیه اروپا را کسب بکنه، آیا فکر میکنین که این به نحوی از آنها یک درخواست کمک مالی از کشورهای اروپایی است یا اینکه اعمال اهرم فشار بالای اتحادیه اروپا به خاطر پذیرشش در ای اتحادیه تا ای که از ابزار مهاجرتی استفاده بکنه؟
من فکر میکنم که بیشتر مسئله اقتصادیه، کمک های مالی که در برابر امی مسدود کردن را دولت ترکیه از اتحادیه اروپا میلیاردها دلار پول در گذشته هم گرفته و در آینده هم حتما میخواید و میگیره و زیاد مسئله شناسایی یا بخشن عضویتشان در اتحادیه اروپا بر دولت که حال کمتر هم دست، چون میفهمن که مشکلات زیاد در قسمت وجود داره، کشورهای مثل فرانسه و بعضی از کشورهای اروپای شرق اینا مخالفت شدید دارن با عضویت ترکیه و همچنان مسائل حقوق بشر، مسئله آزادی رسانه ها و غیره مطرح است که عملی ساختن از او بر دولت اردوغان یک کار مشکل است. به این خاطر اونا فعلا مسئله عضویت در اتحادیه اروپا را زیاد برشان عمده نیست.
درست.
بلکه مثلا مشکلات مالیشان است.
تشکر از هر دو مهمان عزیز ما. شنونده های عزیز، به یک وقفه کوتاه میریم. باز هم با دو مهمان ما، جناب آقای راتب فقیری و علی حکمت، با شما خواهیم بود.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتو رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، شما به برنامه روایت امروز گوش میتن. دو مهمان عزیز ما، جناب آقای علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهندگان افغان در ترکیه، و محترم راتب فقیری، رئیس فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا با ما هستند. موضوع احتمال سرازیر شدن مهاجرین بیشتر در ترکیه و واکنش و موقف گیری انقره در قبال پذیرش مهاجرین به ویژه افغان ها در این کشور است. شما هم میتونن که اگر در رابطه نظری داشته باشین یا صحبتی داشته باشین، به شماره تلفن 001-202-619-3136 زنگ بزنن و نظرتان و سوالاتتان در این رابطه با مهمانان ما مطرح بسازن. جناب آقای حکمت، میخوایم از نظر یا بینش مردم ترکیه در قبال مهاجرین به ویژه افغانها در این اواخر پس از تسلط طالبان در افغانستان بدانم. خب بدون شک کشورهای مثل ترکیه، کشورهای اروپایی در گذشته دور و نزدیک شاهد مهاجرین بسیار زیادی بوده و خبرهای هم که در دست ما رسیده، مثلا یکی دو هفته پیشتر جمعی از ترک ها بر یک منطقه سوری نشین حمله کرده بودند، به دکان های از اونها دست بر زدن و دکان هایشان را شکستاندن. یعنی بلاوه از آنها یک نوع مخالفت خودجوش، حالا به هر دلیل و برهانی که است یا به هر عنوانی که ای بهش برچسب زده میشه، چی گرفتن وظایف، چی مشکلات اقتصادی و غیره، در همچون کشورها ایجاد میشه. ترکیه چگونه است پس از تسلط طالبان؟ آیا مردم بینش مثبتی در قبال مهاجرین از خود نشان میتن یا خیر برعکس شده؟
بله، در قسمت میتونیم بگیم که اتفاقات اخیر داخل افغانستان مردم محلی را تاندازه زیاد نگران کرده، و خصوصا این که این دیدگاه های منفی بیشتر از انتشار خبرها در رسانه های معروف ترکیه است، و هر شب رسانه های معروف ترکیه از کانال تلویزیونی و روزنامه هایشان راجع به مهاجر افغان، راجع به وضعیت افغانستان در داخل رسانه هایشان چیزایی می نویسن، و متخصصاتشان در کانال تلویزیون راجع به وضعیت افغانستان و راجع به ای که موج جدیدی از مهاجر افغان داخل ترکیه بیاین حرفای خود می زنن.
بله.
اینا طبعا به تأثیر نیست، و دیدگاه مردم محلی ترکیه نسبت به مهاجرای افغان در اخیراً تغییرات زیادی کرده، و طبعا وقتی که در پارک ها میریم میبینیم، خب حالا خارج از اینکه این مهاجر افغان باشه یا سوری باشه، نسبت دیدگاهشان کلا تغییر کرده، و در قسمتی که بدانن کودکای افغان اونجا بازی میکنن، مردم محلی ترک معمولا اون ساحل ترک میکنن، یا حداقل من متوجه چندین حادثه های شدم که در جاهای که افغان ها زندگی میکنن یا مثلا در پارک ها بود و باش دارن، مردم محلی معمولا گاهی دشنام میتن، گاهی هم زیر لب خود چیزی میگن، و یا ای که صحنه را کلا ترک میکنن. طبعا این دیدگاهی بسیار منفی در قسمت در برای مردم ترک ایجاد شده، و احتمالا اگر قرار باشه که موج جدید از مهاجر افغان داخل ترکیه بیایه، و تاثیر زیادتری داره، و این باعث شده که دولت ترکیه از حالا اقدام بکنه که جلوی ورود مهاجرای افغان بگیره، و تا نارسیده به انتخابات نفس راحت در یک قسمت بکشه.
جناب آقای حکمت، در اینجا تنها مسئله گرفتن جلب ورود مهاجرین نمیتونه راه حل باشه. شما خودتان از مسئول انجمن حمایت از پناهندگان افغان در ترکیه هستن، اقدامات انجمن شما در این قبال چی بوده برای بهتر شدن فضای برخورد و بینش مردم ترکیه با افغان ها، اینا که مجبورن به ترک وطن خود شدن شدن، از روی شوق که نامدن به ترکیه، حالا بالاخره و از طرف دیگه انقره هم انان از طرف خود کش بکنه و به نفع از آنها گزارش های را از آدرس رئیس جمهور و صدر اعظم و وزیر خارجه به نشر برسه که ما مانی از این هستیم و مشکلات به وجود میارن. پس سرنوشت از این افغان هایی که شما گفتن حدود 100 چند هزار قانونی و 100 چند هزار غیر قانونی در ترکیه هستن چی خواهد شد؟
بله، خب انجمن فعالیت های مشخص در قسمت ادغام پناهجویان در داخل ترکیه را دارن.
چی مثلا؟
و اخیرا شاید در جریان بوده باشین که شهرداری یک شهر از ترکیه در مقابل اعلان کرده بودن و دقیقا در وضعیت عملی کردن او پلانشان هستن که قرار ما گفته بودن که هزینه آب و برق و گاز شهری را برای مهاجرای خارجی در داخل شهر ما ده برابر نسبت به مردم محلی افزایش پیدا میکنم. و در این قسمت ما انجمن ما با انجمن های دیگه که در قسمت مهاجرا فعالیت دارن وکیل گرفتیم و در مقابل ادعای شهردار دعوا باز کردیم در حقیقت.
درست.
تا جلوی ورود جلوی شروع فعالیت جلوی عملیات اونا را بگیرن و در قسمت اتحادیه وکیلای ترکیه با ما همکاری کردن و در کنار او طبعا تعداد از وطندارای ما هستند داخل ترکیه که لباسای بسیار مناسب نمی پوشن داخل پارک ها، داخل کوچه ها، داخل اتوبوس ها با وضعیت بسیار نامناسب می گردن و سرصدا می کنن، جنگ و درگیری می کنن و یا یکی در قسمت تجارت مواد مخدر و اینا نقش دارن. در یک قسمت ما اطلاع رسانه بسیار مفیدی داریم هم از طریق ویدیو هم از طریق نشریات متن و چیزا که تاثیرات خاص خود دارن و طبعا به تاثیر نیست.
جناب آقای فقیری، آیا بلاک اروپا هم با هم چون مشکل مواجه است؟ خب دی جای شک نیست که اکثریت حاکمانی که در کشورهای اروپایی هستن برخشان مخالف مهاجرین هستن، ولی بینش عمده کشورهای اروپایی با توجه به تحولات اخیر آیا تغییر کرده یا ای که خیر هنوز هم به نحوه از آنها مهاجرین با اونا نفسگیر هستن؟
در اروپا بجز نیروهای چپ و نیروهای مذهبی که طرفدار پناهجو و طرفدار حقوق بشر هستن، یک دیگه مردم محلی که آگاهی زیاد از وضع افغانستان ندارن، اونا همی ذهنیت را دارن که آقای حکمت در مورد ترکیه قصه کردن. به طور مثال در کشور هالند 1400 افغان که از انتقال داده شدن از افغانستان با به شکل عاجل با طیارات، اینا در سه شهر یا سه قریه جا به جا شدن در بارکای نظامی. در سه شهر تظاهرات مردم محل صورت گرفت، مخالفت کردن با آوردن پناهنده ها در این بارکای نظامی و اونا اطوری بانمود میکنن که گویا امنیت خودشان و امنیت اطفالشان با آمدن امیلای پناهجو به این منطقهشان در خطر میفته. متاسفانه ذهنیت ها منفی است، ذهنیت ها منفی است و عذاب دشتراستی در این رابطه نقش بسیار منفی خود ایفا میکنن.
من از هر دو مهمان عزیز میخوایم این سوال مشترکاً پرسان بکنم. شما هم جناب آقای حکمت که مسئول انجمن حمایت از پناهندگان در افغان در ترکیه هستند و هم از شما جناب آقای فقیری که رئیس فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا هستند. سوال اولی که از هر دو شما میخوایم و پاسخ شب بشنویم است که چه رای حل را شما به خاطر حداقل کاهش و فروکش کردن این مخالفت های ذهنی که در جامعه ایجاد شده میبینن؟ خب حالا این کسایی که در این کشورها آمدن دیگر راه برگشت ندارن و اینا را اگر شما به جبر و اجبار هم بگوین شاید از ترکیه کسایی که غیر قانونی هستن با بهتر شدن وضعیت میدان هوایی شاید برگشت داده شود یا از اروپا، ولی اینایی را که از طرف خود جامعه کشورهای اروپایی به کشورهای مثل هالند و آلمان انتقال داشتن، اینا که بالاخره یا که دمیجه هستن یا اینکه اینا به کشور سیومی خود رفتن. شما رای حل را برای پایین آمدن ذهنیت منفی در قبال از اینا در چی میبینن؟ فقیری صاحب شما.
ما فکر میکنم که در دو جهت باید کار کرد. در قسمت اول باید برای بلند بردن آگاهی مردم دست به کار شد و این کار تا حدود صورت گرفته و ادامه پیدا خواهد کرد. و در قسمت دوم با احزاب که طرفدار پناهنده نیستن باید ما لابی و نشست های معلوماتی داشته باشیم، اونا را خانه بسازیم به یک که مردم افغانستان که در اینجا وجود دارن پناهجوی افغان راه جزی نداشتن و اینا پناهنده اقتصادی نیستن، اینا به خاطر بهبود زندگی خود اینجا نامدن، اینا به خاطر آزادی خود آمدن، به خاطر حیات خود، نجات حیات خود آمدن. و زیادتر از طریق میدیا هم باید فعال باشیم که تا حدود صورت گرفته، تا حدود مقالات نوشته شده، دید و بازدید های با عذاب وجود داشته، تظاهرات منظم تاریخ های 28 و 11 اپریل و 28 و 11 28 اگست و 11 سپتامبر در شهرهای مختلف اروپا همزمان صورت گرفته تا مردم آگاه شوند از وضع پناهجویان افغان و مردم آگاه شوند از وضع افغانستان تا درک کنند مشکلات را که پناهجویان داشتن و به اینجا آمدن و همچنان آماده شوند برای از اینکه از آزادی های مردم افغانستان که با به خود را ترسیدن طالبان به خطر افتاده این از اینا دفاع بکنند.
تشکر از شما جناب آقای فقیری. آقای حکمت.
بله، خب ما با تایید حرفای آقای فقیری گفتم میتونم که طبعا عدم آگاهی در قسمت ای که مهاجر چرا به یک کشور دیگه وارد میشن خب طبعا تاثیرات خود داره.
ببینن نمیشه ایره عدم آگاهی گفت آقای حکمت، دوستان معذرت میخوام، ایره نمیشه عدم آگاهی گفت. شما خودتان و همچنان جناب آقای فقیری گفتن که احزاب راستگرا در این قبال مخالفت نشان میتن، اونا افراد حاکم هستن و مردم اونا رو میشنون، پس این عدم آگاهی نیست، اونا آگاهانه به این کار دست میذارن، بخاطر که اونا تئوریشان مخالفت با مهاجرت است.
ببینین ما مثال میارم از داخل ترکیه. در جریان سه ماه گذشته که رسانه های ترکیه راجع به مهاجر افغان صحبت میکنن
بله.
و در این آخر خوب متوجه شدیم که احزاب مخالف دولت ترکیه خصوصا در دو هفته اخیر یک مقدار دیدگاهشان تغییر کرده. به این خاطر تغییر کرده که تمام مؤسسه هایی که در رابطه با مهاجران فعالیت دارند داخل ترکیه اینا شدیداً و بسیار منسجم عمل کردن در یک قسمت و راجع به مهاجرا یک مقدار آگاهی های بسیار مفید ارائه کردن و در رسانه های تلویزیونی، در رسانه های نوشتاری مطالب منتشر کردن و در رسانه های تلویزیونی وارد مباحثات سیاسی شدن و اینا طبعا وادار کردن احزاب مخالف در داخل ترکیه را که پالیسی هایشان تغییر بدن، دیدگاه منفیشان نسبت به مهاجرا باید تغییر بدن و این باعث شده که دو هفته اخیر آن طوری که بعد احزاب مخالف نسبت به مهاجرا بدگویی کنن نمی کنند. حالا اکثر احزاب هیئت های مشخصی تشکیل دادن و با مؤسسه های مختلف در داخل ترکیه با مؤسسه های مختلفی که راجع به مهاجرات کار میکنند با اینا دیدار دارن، نظرات اینا رو میگیرن، دیدگاه های اینا رو میگیرن و طبق این دیدگاه ها و نظرات اونا قراره که پالیسی های خود تغییر بدن. من تجربه خود به قسمت این قسمی بیان میکنم که باید با احزاب مخالف به صورت مکرر به صورت تکرار جلسات مختلف برگزار شوه و تا اونا پالیسی هایشان تا اندازه تغییرات بیارن.
تشکر. من از هر دو مهمان عزیز سپاسگزار هستم. سوالات زیاده در نظر من متاسفانه باقی موند ولی ثانیه های ساعت برای ما چیز دیگه میگن، ما یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، ولی از هر دو مهمان عزیز سپاسگزاری میکنم، هم از جناب آقای علی حکمت مسئول انجمن حمایت از پناهندگان افغان در ترکیه و هم از جناب آقای راتب فقیری رئیس فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا. انشاءالله در برنامه های بعدی روی زوایای دیگه مسئله مهاجرت با شما صحبت های خود داشتیم. من فکر نمی کنم که به این زودی ها این پدیده از گریبان افغان ها دست خود کوتاه بسازه و ما از زوایای مختلف با این مشکل مواجه خود بودیم. جان سپاس از هر دو مهمان عزیز ما. شنوندگان گرامی، من قدیر مشرف از حضورتان حداقل از برنامه روایت امروز مرخص میشم. آخرین لحظات برنامه است و در برنامه صدای شما یک جا با همکارم زیبا جان خادم در خدمت خود بودیم. با ما باشید.